نواره شماره 4 کتاب ذهن زیبا اثر دکتر جوزف مورفی لبه اول صفحه 108. اگر به حرف و سخن دیگران و تلقینات و یاوه‌های آنان گوش بسپاریم و برای آنها ارزش قائل شویم و بیماری و پیری را لازم و ملزوم هم بشماریم، طبعا حوادث و وقایعی که شخص را به خود گرفتار خواهند کرد، امید و اعتماد به نفس وی را سلب خواهند کرد و ترس و وحشت مدام را بر دل و جان وی مسلط خواهند کرد و اعتماد به نفس او را خواهند گرفت. اگر خود را همیشه بیمار و رنجور و بیحال می دانید و خلق و خوی پرخاشگر و تند و عصبی دارید و زود رنج، آتشی مزاج، کینجو و دشمن خو هستید، یقین بدانید که سن و سال در این باره هیچ دخالتی ندارد. خواه 80 ساله و یا 30 ساله باشید که در هر دو حالت دوران کهولت را سپری می کنید. پیری یعنی نظاره و نگرش حقایق الهی از بالاترین منظر و دیدگاه. این امر شما را به سرچشمه و مبدع آفریدگاری رهنمون می شود که آبهای هستی بخش و گوارایی را نوش جان می کنید که شما را برای همیشه با تراوت، خنک، تردماغ، شاداب و سرمست نگاه می دارد. به پیش و به بالاها بنگرید تا به درجه از شعور و آگاهی روحی برسید که دریابید سفری بی انتها را آغاز کرده اید که در آن مهر و عشق خداوندی با امواج بی پایان و بی کرانش به پیشوازتان می آید و شما را در خود غرقه می کند. میوه بوستان پروردگار عشق است و شادمانی و آرامش و صبر و بردباری و مهربانی و وفاداری که هیچ قاعده و قانونی قادر به نقص آنها نمی باشد. آدمی فرزند نامتناهی و ابدیت است که هیچ پایان و نهایتی را نمی شناسد. چگونه پول را به سوی خود جذب کنیم؟ حق شماست که پول دار باشید. هر انسانی حق دارد پول دار شود. ما به این دنیا آمده ایم تا شاد و خوشبخت و آزاده و خوش و خندان زندگی کنیم. بنابراین برای رسیدن به این هدف و برای بهره‌مند شدن از یک زندگی آرام و آسوده و شادگونه نیاز به پول داریم. هیچ فضیلت و حسنی را نمیتوان در فقر و فاقه سراغ کرد، چون فقر و تنگدستی اصولاً یک بیماری روحی روانی است که بایستی از پهنه گیتی محو شود. ما به این جهان آمده ایم تا از لحاظ روحی و معنوی و همچنین از لحاظ مالی شکوفان و بالنده شویم و به رشد و کمال برسیم. این حق ماست که در آسمان نعمتها و مواهب خدا پروبال بگشاییم و به پرواز دراییم. ما سزاوار این هستیم که در نعمت و برکت غرق شویم و فقر و نکبت را از خود برانیم. هنگامی که به کم و مختصری قانع می شوید و محرومیت زندگی را برای خود می خرید و خود را از ثروت‌های پایان ناپذیر طبیعت محروم می‌کنید، از خود علت این کار را سوال نمی‌کنید. در این کتاب یاد خواهید گرفت چگونه با پول رفیق و همدم و دوست شوید و کاری کنید تا همیشه در کنارتان باشد و پیوسته بیشتر از نیاز خود داشته باشید. علاقه و خواست و تمایل و اشتیاق آدمی برای پول داشتن شور و شوقی است که نسبت به زندگی بهتر و شادتر و باشکوه‌تر دارد. امری که انگیزش آسمانی است و خوب است و چقدر هم خوب است. پول را در قدر و ارزش واقعی آن بسنجید و ببینید، یعنی آن را نماد مبادلات به شما را آورید که خواسته شخص را برآورده می‌کند و برای زیبایی، رفاه، آسایش، نعمت، رونق و راحتی فراهم می‌کند. شاید هنگامی که به خواندن این سطور پرداخته اید به خود میگویید من پول فراوان میخواهم، و یا لیاقت و ارزش من بسیار بیشتر از حقوق و دستمزدی است که میگیرم. من این را قبول دارم که بسیاری از مردم خود را از پول محروم میکنند و چه بسا شمار زیادی از کسانی که در تهیدستی و نکبت روزگار میگذرانند به این علت است که در خفا و آشکار پول را محکوم ساختند. مثلا میگویند پول چرک دست است و کثیف است، و اگر پول را محترم بشماریم و آن را دوست بداریم در دام شیطان افتاده ایم و از این حرف ها. دلیل دیگری که این قبیل افراد در فقر و بیچارگی به سر میبرند این است که در دل فقر را افتخاری می شمارند و اصولاً برای فاقه و نداری صفات و ملکاتی قائل می شوند که در اصل برازنده آن نیست. طرحی که در ضمیر اینان نقش بسته می تواند ناشی از تربیت غلط دوران کودکیشان بوده و خرافاتی که آموختند و یا حتی بر اساس آموزه ها و تفسیرهای نادرست از کتب مقدسه بوده باشد. بار دیگر تکرار می کنم فقر هیچ فخر و افتخار و فضیلت و محسناتی ندارد و می تواند همانند بیماری های دیگر روحی یک بیماری روانی باشد. اگر شخص ناخوش شود به این فکر می افتد که لابد گردونه جسمش در جایی می لنگد و مشکلی در ارگانیسمش به وجود آمده است. در این صورت به جستجوی راه نجات و کمکی برمی آید تا از این وضع خلاص شود. به این علت اگر مدت هاست که پول گردش معقول و معتدل و مناسبی در پیکره زندگیتان ندارد، طبعاً بایستی به فکر باشید و دلیل و موجب آن را جستجو کنید تا بفهمید عیب کار از کجاست که حتماً در خود شخص است. پول تنها یک نماد است که در طی قرون و اعصار اشکال متفاوتی در رد و بدل کردن و مبادله و معامله به خود گرفته است. مثلا نمک، سنگ ها، دانه های تسبیح و انواع بدلیجات و غیره تا مدت ها در داد و ستد ها مورد استفاده قرار می گرفته است. تا قرن های متمادی داشتن گله ها و رمه های گاو و گوسفند نشانه تمول و مکنت و ثروت به شمار می رفته است. به عنوان مثال در آن عصر و زمانه اگر کسی می خواست بدهی خود را بپردازد، چک و سفته‌ای در کار نبود، بلکه با دادن گوسفند و گاوی به طلبکار بدهی خود را تعدیه می کرد. خداوند هرگز دوست ندارد که بندهش در بیغوله زندگی کند و شکمش گرسنه باشد. او شما را خوشحال و شادمان و خوشبخت و موفق می خواهد. آفریدگاری که در همه کارهایش موفق بوده است، خواه ستاره‌ای ساخته و یا کهکشانی را به وجود آورده باشد. چه بسا آرزو دارید که دور دنیا را بگردید و در سرزمین‌های دور به کسب هنر بپردازید و یا به دانشگاهی بروید و فرزندانتان را به مدرسه خوب و آبرومندی بفرستید، یا اصولاً دلتان می‌خواهد که کودکتان در محیطی که در آن عشق و صفا حاکم باشد تربیت و بزرگ شود. پس برای این کار حتماً بایستی زیبایی، نظم و ترتیب، اعتدال، توازن و تناسب را بیاموزید. شما زاده شده اید تا موفق و پیروز باشید و بر همه موانع و مشکلات زندگی غلبه کنید و آنها را از پیش پای بردارید و استعدادهایتان را شکوفا سازید. اگر چنین کنید بال پروازی پیدا می کنید که با آنها می توانید از خود بدرآیید و آزاده و رها بشوید. هیچگاه از یاد نبرید هرچه را محکوم کنید همان را از دست می دهید. اگر کمبودی در زندگی خود یافتید، سعی کنید به تدبیری در صدد رفع چاره باشید. از همین اکنون تمام باورها و گفته های خرافه گونه درباره پول را از خاطر بزدایید و دور بریزید. پول را شیطانی و کثیف نخوانید که اگر لعن و خار و خفیفش کنید آن را از کف می دهید. فرض کنید روی زمینی طلا، نقره، سر، مس و یا آهن پیدا کردید. آیا آنها را شیطانی می‌خوانید؟ خداوند همه چیز را خوب توصیف کرده است. شیطان از اعماق ذهنیات تاریک و غبار گرفته و عقل و ضمیر ناآگاه و تعبیر و تفسیر غلط و نادرست از زندگی و سوء برداشت از نیروهای آسمانی بیرون می‌آید. اورانیوم و سر را هم می‌توان در معاملات و داد و ستد به کار گرفت و به صورت واسطه مورد استفاده قرار داد. ما از اسکناس و چک و غیره به وفور استفاده می کنیم و آنها را شیطانی نمی خوانیم. دانشمندان و فیزیکدانان مدت هاست به این نتیجه رسیدند که تنها وجه تمایز و تفاوت بین یک فلز و فلز دیگر تعداد و میزان گردش و چرخش الکترون آنها به دور هسته مرکزیشان می باشد. از این رو بر آن شده اند تا با بمباران اتم ها در سیکلوترون قوی یکی را به دیگری تبدیل کنند، به طوری که طلا در برخی فعل و انفعالات به جیوه تبدیل می شود و دیری نمی پاید که طلا و نقره و سایر فلزات در آزمایشگاه های شیمی به صورت گونه های سنتتیک ساخته می شوند و آرزوی کیمیاگران برآورده می گردد. حال می توان پرسید که چیزی شیطانی در الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها و ایزوتوپ ها وجود دارد؟ قطعه کاغذ و اسکناسی که در جیب و کیف خود دارید از الکترون و پروتون که درجات متفاوتی دارند ساخته شده است، به این معنا که تعداد و چرخش آنها با هم فرق می کند و به این دلیل است که اسکناس جیب شما با نقره کیف شما تفاوت دارد. بعضی ها می گویند ولی مردم خودشان را به خاطر پول هلاک می کنند و دست به آدم کشی می زنند. شاید چنین باشد، اما از یاد نبریم که گرچه پول هم می تواند عامل بسیاری از جنایت های بیشمار بشری باشد، ولی به هر حال نمی توان آن را اهریمنی و شیطانی نامید و به هر حال دست شیطان در ساخت آن دخالتی ندارد. چه بسا شخصی تمام ثروت خود را که تنها 5,000 دلار می باشد برای کشتن و سر به نیست کردن کسی هدر می دهد، در این صورت او پول را برای مقاصد تخریبی به کار گرفته است، همان گونه که می توان الکتریسیته را برای کشتن انسانی یا روشن کردن چراغ خانه مورد استفاده قرار داد. می توان کودکی را آب نوشانید تا تشنگیش را رفع کند و یا او را در همان آب خفه کرد و یا با آتش او را گرم کرد و یا وی را سوزانید و به کام مرگ فرستاد. مثال دیگر آن که اگر شخصی مقداری خاک باغچه را بردارد و به میز صبحانه‌اش بیاورد و آن را درون فنجان قهوه‌اش بریزد، می توان ادعا کرد که شیطان باعث و بانی عمل وی بوده است، که به هر حال هیچ عمل شیطانی از آن خاک سر نزده و قهوه هم در این ماجرا دخالتی ندارد. واقعیت این است خاکی که جایش در باغچه است و به آن تعلق دارد از محلش جدا شده است و بس. همچنین اگر سوزنی را به انگشت شست خود فرو کنید، از سوزن چه کار ناشایسته ای سر زده است، مگر جز این است که این شما بوده اید که سوزن و سنجاق را که جایش در بالشتک مخصوص بوده است به انگشت خود فرو کرده اید. می دانیم که نیروها یا عناصر طبیعت به خودی خود شیطانی نیستند و این بستگی به نحوه استفاده و بهره برداری ما از آنها دارد که منبع خیر و برکت برای من باشند و یا کانون و خواستگاه ضرر و زیان و صدمه و آسیب و خسارت. مردی به من می گفت من در این آسمان یک ستاره هم ندارم و شکسته شدم، پول را هم دوست ندارم، چون ریشه تمام کارهای شیطانی است. این را هم بگوییم که عشق مفرط به پول و داشتن حرص و آز آدمی را به جاده جنون و عدم تعادل روحی و روانی می کشاند. ما پای به این جهان نهاده ایم تا از قدرت و منزلت و اعتبار خیش عاقلانه و بخردانه استفاده کنیم. بعضی ها به قول معروف از قدرت می ترکند و بعضی دیگر از پول. اگر دستان خود را به سوی پول دراز کنید و با لحنی ستایشگرانه بگویید این همان چیزی است که در طلب آن بودم و کعبه آمال من است و فکر و ذکری جز انباشتن و جمع‌آوری مال و منال ندارم و هیچ چیز دیگر برایم مهم نیست، در این صورت چه بسا به مقصود خودتان برسید و ثروت و مکنتی هم به دست آورید و این نکته مهم را از یاد برده باشید که ما به اینجا آمده ایم تا یک زندگی متعادل و متوازن داشته باشیم. ولی این را هم از یاد نبریم که انسان فقط به خاطر سیر کردن شکم و یک لقمه نان زندگی نمی کند. مثالی می زنیم. فرض کنیم که وابسته به یک گروه تندرو و متعصب بر ریاضت کشی هستیم که دستورهای رؤسا را مو به مو اجرا می کنیم و به همین سبب خود را از دوستان و یاران و عزیزانمان کنار می کشیم و به گوشه انزوا می خزیم و با جامعه و فعالیت‌های اجتماعی هم قهر می کنیم. در این صورت نیز انسانی نامتعادل از دنیا بریده و افسرده خواهیم شد. طبیعت بر پایه تعادل و توازن استوار مانده است. اگر تمام عمر خود را مصروف امور ظاهری سازید و تمام اوقات گرانبهای خود را صرف جمع‌آوری مال و منال نمایید، عاقبت به حالتی می رسید که خود را محتاج و درمانده یک جو محبت و گرسنه و تشنه آرامش خیال و صفای باطن و تندرستی جسم و جان می‌یابید. چه بسا به این نتیجه دست میابید که قادر به خرید ساده ترین چیزهای همین زندگی هم نیستید و تنها توانستید ثروت و مکنتی به دست آورید که میلیون ها میلیون پول در حساب خود داشته باشید، که البته نمیتواند کاری بد و شیطانی باشد، ولی پول پرستی به آن حد که آدمی را به جایی برساند که جز این هدفی و فکر و خیالی در سر نداشته باشد، باعث می شود که روح و روان شخص از مسیر اعتدال خارج شود و به وادی جنون برسد و افسرده و پریشان و آشفته و نگران گردد. پول در اینجاست که ریشه و منشأ شیطانی پیدا می کند. اگر کسب پول را تنها هدف زندگی خود به شما آورید، بدون هیچ شکی به گمراه رفته و راه غلطی را انتخاب کرده اید. اگر به این خیال افتاده اید که پول تنها چیزی است که طالب و خواهان آن هستید و آرزوی به دست آوردنش را دارید، ولی پس از تلاش و کوشش‌های بسیار عاقبت به این نتیجه رسیدید که رنج بیهوده برده اید و پول تنها منظور و مقصود شما و تنها چیزی نبوده که شما بدان نیاز داشته اید، آنچه می‌خواستید و در طلب آن جد و جهد می‌کردید، آرامش خیال و باطن و شأن و منزلت والا و آسودگی خاطر و رفاه بوده است. البته منکر نمیتوان شد که میتوان با داشتن میلیون ها پول از شادکامی و نشاط و اعتدال و سلامتی کامل و جلوه های آسمانی نیز برخوردار شد. همه مردم میخواهند پولدار شوند و از مال دنیا بی‌نیاز گردند، ولی مصلحت در این است که به افراط و تفریط روی نیاورید. همه میخواهند بضاعت و تمولی به دست آورند و پسندازی هم داشته باشند. خواست ها و آرزوها و گرایش ها و انگیزش ها و تکاپوهای ما برای داشتن غذا و پوشاک و مسکن خوب و ماشین های عالی و حتی تولید ها و توالد تناسل و رونق و رفاه ما تماما خدایی و خوب و آسمانی می تواند باشد، ولی همین گرایش ها و آرزوها و شور و شوق ها و انگیزه ها نیز می تواند از جاده اعتدال خود منحرف شده و به راه شیطان سوق داده شوند و تجارب منفی و مخرب زندگی ما را به همراه بیاورند. انسان فاقد طبیعت و سرشت شیطانی و ابلیسی است و در هیچ کس چنین خلق و خوی را نباید سراغ کرد و باید جلوه های آسمانی، عقل و خرد ملکوتی و صفات ایزدی را جستجو نمود. به عنوان مثال، جوانی مایل است به کالج برود ولی به قدر کافی پول ندارد. جوانان دوروبرش را می‌بیند که همگی وارد دانشگاه شدند و او محروم مانده است. در اینجاست که شعله آرزو در او تیزتر می‌شود و به خود می‌گوید من هم می‌خواهم به تحصیلم ادامه بدهم. رفتن به کالج و دانشگاه به خودی خود امر بدی نمی‌تواند باشد، ولی اگر او به این فکر بیفتد برای برآورده شدن آرزویش دست به دزدی بزند تا هزینه تحصیلات عالیش را تأمین کند، در این صورت خواست و آرزوی خود را به درستی هدایت نکرده و آن را به راه غلط کشانده است، زیرا برای نیل به مقصود خود قوانین جامعه را نقض کرده و قواعد تعادل و انسجام و نظم آسمانی و کلن مقررات طلایی هستی را زیر پا نهاده و مرتکب جرم شده و برای خود گرفتاری به بار آورده است. اگر این جوان با قاعده و قانونی که بر روح و روان حاکم است آشنا بود و از ظرفیت‌های ناصحی آن در نیل به مقصود آگاهی داشت، هرگز سر و کارش به زندان نمی افتاد و امروز همچنان شاد و آزاد بود. در اینجا خوب است موضوع زندان افتادن وی را اجمالاً بررسی کنیم. نخستین پاسخی که دریافت می‌داریم این است که عامل اصلی در این ماجرا خود وی بوده است. پلیسی که او را به سلول انداخت و در را به رویش قفل کرد، ابزاری به شمار می رود که قوانین بشری او را ساخته تا اگر کسی قانونی را نقض کرد او را در درون سلولی محبوس کند. این جوان در ابتدای امر با دست زدن به سرقت و ایده آن را پروردن و برنامه ریزی کردن و نقشه آن را کشیدن و آسیب و صدمه و خسارت زدن به دیگران باعث زندانی شدن خیش گشته است. ترس و عذاب وجدان در پی آن به وجود آمدند و این بار زندان روح است که به همراه دیوارهای سنگی زندان او را زجر و آزار می دهند و آرامش و آزادی او را سلب می کنند. پول نماد نعمت، برکت، زیبایی، شادابی، رونق، فراوانی و آسایش الهی است و بایستی به گونه‌ای سازنده و معقولانه، درستکارانه و منصفانه از طرق مختلف برای خیر و برکت مردمان به کار گرفته شود. بهتر است بگوییم که نماد اقتصاد سالم یک ملت است. به عبارتی هنگامی که خون گردش آزادانه و منظم و معتدلی در بدن دارد میگویند که شخص تندرست و سلامت است. زمانی که پول نیز گردش آزادانه‌ای در زندگی انسان پیدا می‌کند میگویند که از نظر اقتصادی سالم است. هنگامی که افرادی پول را خار و خفیف می‌انگارند و آن را بی‌قدر و ارزش می‌شمارند و یا در قوطی‌های حلبی قایمش می‌کنند و به کنار می‌گذارند و از این بابت همواره هراسان و نگران از دست دادن آن هستند، آیا جز این است که از نظر اقتصادی مریض و ناخوش می‌باشند؟ بحران اقتصادی سالهای 1929 و سالهای پس از آن در آمریکا باعث شد که ترس و اضطراب دل و جان مردم را به تسخیر خود درآورد و برای برهه‌ای حالت منفی و مخربی در اذهان و جانهای ساکنان این قاره ایجاد کند. در واقع ما در یک دنیای ذهنی و همچنین عینی زندگی می‌کنیم. به این علت هیچگاه نباید غذای روحی انسانها را که شادمانی، آرامش خاطر و خیال، عشق و زیبایی و خندیدن و هماهنگی و سلوک میباشد فراموش کرد و نسبت بدان بی‌اعتنایی کرد. شناخت و آگاهی از قدرت فکر و روح وسیله برای رسیدن به شاهراه تمام ثروت‌های جهان، خواه خواست و آرزوی ما روحی و معنوی باشد و یا مادی و پولی. سالک و پژوهنده قوانین عقل و فکر و یا شخصی که در راه اصول روح و معنا گام برمی‌دارد بر این نکته وقوف دارد که علی‌رغم موقعیت‌های خطیر اقتصادی، نوسانات ارز و بورس بازار، تورم‌ها، جنگ‌ها، اعتصاب‌ها و سایر بحران‌ها و رخدادها، او بدون توجه به وضعیت پولی و اقتصادی مملکت و جهان کاروبارش خوب و پر رونق خواهد بود و در آن کمبود و نقصانی وجود ندارد. دلیل عمدهش این است که حضور پول و ثروت را در زندگی خود هیچگاه نفی نکرده است و به این موضوع عمیقاً ایمان آورده که پول همواره چرخش و گردش روان و آزادانهی در زندگیش داشته و خواهد داشته و همیشه بیش از خرج خود دخل خواهد داشته. حال فرض کنیم پوینده این راه ناگهان با بحران سهمگینی چون جنگی مهیب و خانمان سوز درگیر بشود. در این صورت نیز خود را با وضعیتی که پیش آمده تطبیق می دهد و گلیم خود را از آب بیرون می کشد. همان گونه که بعد از جنگ جهانی اول همین وضعیت برای آلمان اتفاق افتاد و میزان تورم به حد وحشتناکی رسید و ارزش پول چنان نزول کرد که هیچ کس پیش بینی آن را نمی کرد، ولی کسانی که به این فرضیه اعتقاد داشتند توانستند خود را با شرایط سخت آن دوران وفق بدهند و زندگی خود را با آن تطبیق بدهند. ثروت و مکنت گونه ای حالت روحی و ذهنی و باطنی است که در آن شخص درون و ضمیر خود را چنان شرطی می کند که در تمام احوال از نعمت و برکت خداوندی بهره‌مند می شود و پول گردش آزاد خود را در زندگی وی قطع نمی کند. دانشپژوه متفکر به پول و ثروت به سان جزر و مدی می نگرد که تمامی ندارد، همان گونه که موجودی و اعتبار آدمی را نیز نهایتی نیست و کم و کسری نمی شناسد، به شرط آنکه به خالق حاضر در روح و جان خود که جاودانگی و خستگی ناپذیر و عوض ناشدنی است و حضورش دائمی است ایمان داشته باشیم. کسی که با کار و وظیفه ضمیر باطن و عقل و خرد انسان آشنا باشد هرگز از نوسانات بازار و بحران‌های اقتصادی و بالا و پایین رفتن ارز، تورم و جز اینها هراسی به خود راه نمی‌دهد، چون پشتوانش عقل و هوش خداوندی است که پشتیبان و حامی اوست. او در همه احوال خود را بی‌نیاز می‌بیند و می‌داند که رزق و روزیش از خزانه غیب فراهم است که در این باره چه خوش گفتند: نگاهی به پرندگان آسمان بیفکن، نه زمینی را شخ می‌زنند و نه خرمنی را درو می‌کنند و نه محصولی را در انبار جمع می‌کنند. با این حال این خداست که قوت و دانهشان را مهیا می‌کند. آیا مگر تو کمتر از اینها هستی؟ حال اگر قلبن و روحن با خدای خود یکی شوی و بدانید که او در تمام کور راه ها هادی و راهنمای شما خواهد بود و در تاریکی ها فراراهتان را روشن خواهد کرد، آنگاه به سعادت آسمانی خواهید رسید و ناممکن ترین رویاهایتان به حقیقت می پیوندد. ساده ترین راهی که با آن می توان ضمیر باطن خود را از ایده های ثروت و مکنت سرشار کرد چنین است: نخست گردونه تند افکار خود را آرام سازید، یعنی جسم و جان خیش را آرامش بدهید. سپس تمرین را شروع نمایید. دقت خود را متمرکز و ثابت می کنیم و به حالت خواب‌آلودگی و خلسه و چرت و نوعی حالت مدیتیشن فکری می رویم و تلاش و فعالیت خود را کاهش می دهیم. سپس در این حالت روحی، یعنی در حالت آرامش و ریلکس مطلق و انفعالی، به تأمل و تفکر درباره این حقایق ساده می‌پردازیم و از خود می‌پرسیم افکار و ایده های ما از کجا می‌آیند؟ خود من از کجا آمدم؟ مغز و فکرم چگونه به وجود آمدند؟ پاسخ همین سوال هاست که شخص را به یک مبدأ و قانون واحد متصل می‌کند. اکنون که در یک موقعیت کاملا معنوی قرار گرفته اید و در نتیجه مرحله‌ای رسیده اید که پول و ثروت در نظرتان وحناور و خارکننده نیست و با عقل و هوش شما منافات و مغایرتی ندارد و تعارضی ایجاد نکرده، این جملات را روزی 3-4 بار به خصوص قبل از اینکه به خواب بروید تکرار کنید: پول از این به بعد گردش آزادانه‌ای در زندگی من خواهد داشت و من بی‌نیاز خواهم شد. با انجام تمرین مداوم و منظم، ایده پول و ثروت در اعماق ضمیرتان جای خواهد گرفت و از لحاظ عقلانی و ذهنی پذیرای آن خواهید شد. به خاطر داشته باشید که تقریر مکانیکی گفته‌ها ضمیر باطنتان را متأثر نخواهد کرد و ساختار فکریتان تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. در این حال اجرای این تمرین باعث می شود حقیقت سخنان خود را حس کنید و بدانید چه کاری انجام می دهید و کلن بر اعمال خود شعور داشته باشید و بدانید که اعماق ذهن و ضمیر است که هرچه را حقیقی انگاشته ایم قبول خواهد کرد و واکنش نشان می دهد. چه بسا کسانی که مشکلات مالی دارند در شروع تمرین ها نتایج دلخواه خود را به دست نمی آورند، زیرا معمولا با این جمله ها تمرین های خود را آغاز می کنند: من خوشبخت و مرفه هستم، من ثروتمند هستم، من موفق هستم. طرف آن که این سخنان بر بخامت حال و وضعشان می افزاید و روزگارشان را آنچه هست بدتر می کند. دلیل آن که ضمیر باطن از بین دو یا چند ایده تنها ایده مسلط و با احساس غالب را قبول می کند، وقتی که می گویید من خوشبخت و پولدار هستم، ایده فقر و نداری که بر ذهن شما تسلط دارد و در ته قلب آن را بیشتر باور دارید، در درون شما به نجوا در می آید: نه، تو نه تنها پولدار نیستی بلکه ورشکسته هم هستی. در اینجا حس نداری و ورشکستگی ایده برتر می باشد. به این علت هر فکر دیگری که به سر راه یابد آن را خونسا می کند و از دروازه فکر بیرون می راند. مبتدیان امر و کسانی که تازه تمرین را شروع کردند بایستی به این نکته توجه داشته باشند که برای غلبه بر این حالت فکری نخست باید ضمیر باطن و ضمیر روشن را هماهنگ سازند و در آن صورت هر گونه تضاد محو می شود. ضمیر باطن باورها، اعتقادات، احساسات ما را قبول می کند و در این صورت است که ما اینها را به عنوان واقعیت می پذیریم. هر کس می تواند تمرین های خود را با این عبارات شروع کند و ادامه دهد و هیچ تعارضی در ذهن خود به وجود نیاورد: من هر روز وضعم از روز پیش بهتر می شود. هر روز بر ثروت و عقل و دانایی من افزوده می شود. دارایی من هر روز بیشتر می شود. من پیشرفت می کنم، رشد می کنم و به طرف کمال می روم. گفتیم که این گفته ها و سخنان مشابه هیچ برخورد و تضادی در ذهن و ضمیر ایجاد نخواهند کرد و باعث هماهنگی و همکاری کامل ضمیر ناخودآگاه و آگاه خواهند شد. برای روشن شدن موضوع مثالی می زنیم. فرض کنید که یک کفاشی فقط 100 دلار در بساط دارد. وقتی می تواند این را به خود بقبولاند که فردا کاسبیش بهتر خواهد شد، حال اگر همین امروز یک جفت کفش فروخت، این فکر را نباید به سر راه دهد که کسب و کارش امروز خراب بوده است. این جمله هایی است که می تواند برای تمرین به کار ببرد: فروش من هر روز بهتر می شود، کاسبیم رونق می گیرد و به پیش می روم. پس از مدتی کوتاه متوجه خواهد شد اگر این گفته ها را با ایمان و اعتقاد به زبان بیاورد و از لحاظ روحی و باطنی آنها را باور کند، چگونه درهای نعمت و برکت به رویش باز خواهد شد و ایمانش ثمره خود را به بار خواهد آورد. پویندگان طریقت روحی و معنوی به خوبی می دانند که اگر در حالت خلوص، آرامش و با احساس و ایمان تمام این سخنان را زمزمه کنند: من خوشبخت و موفق و ثروتمند هستم، چه نتایج عالی و شگفت‌انگیزی به دست می آورند و به اصطلاح از خاکستر بلند می شوند و به مراد دل خود می رسند. اکنون به بررسی حالت این افراد می پردازیم تا بدانیم چگونه توانستند با همین گفته های ساده آرزوهای خود را جامع عمل بپوشانند، هنگامی که اینان فکر می کنند و یا این حس را به دل راه می دهند و می گویند که من خوشبخت و موفق هستم. در حقیقت این نکته را از صمیم قلب میپذیرند و باور میکنند و بدان ایمان میآورند که خداوند روزی رسان است و اوست که ثروت و برکت را به تنابندش ارزانی میکند و او را از مال دنیا بی نیاز میسازد و حق خدا در حق بندگانش رواست. وقتی که میگویند من ثروتمند هستم، میدانند که آفریدگار است که مالک اصلی است و خزانه‌اش را نهایت و کرانه ای نیست و اگر خدا را با خود داشته باشند چه ها که نخواهند داشت و چرا باید از فقر و نداری واهمه به خود راه دهند. بسیاری از پویندگان طریقت معنوی بر سه موضوع ثروت، تندرستی و موفقیت تکیه میکنند و نتایج درخشانی به دست میآورند. ادامه مطلب از صفحه 127 در لبه دوم نوار.